بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راه نمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، قاهران و برادران ایمانی، به حول و قوه الهی سلسله مباحث خداشناسی عرفانی رو امشب با هم دنبال میکنیم. در یکی دو جلسه گذشته به واسطه فرارسیدن عید سعید قربان و عاشورای حسینی وقفه ایجاد شد در این مباحث خداشناسی عرفانی که به هر حال امشب مجدداً اون مباحث رو سر میگیریم. برای دوستانی که این مباحث رو دنبال میکنن چند دقیقه ای عرض کنم اون چیزایی که در جلسه قبلش گفته بودم. اگر خاطرتون باشه در باره مقام عقل در نزد عارفان مسلمان سخن گفتیم و اینکه اساساً عرفای مسلمان عقل رو وسیله مناسبی در جستجوی خداوند نمیدونن، برخلاف فلاسفه مسلمان، و اجالتاً اونها بیشتر به دل بها میدن در جستجوی خداوند و کشف خداوند. و لذا از همین روز که هم اصلیشون زنگارزدائی از دل هست و برداشتن حجابهایی که حائل بین انسان و خداوند هست. برای ماهایی که چندان با سنت عرفانی اسلام آشنایی نداریم، طبیعتاً هضم این مطلب برای ما قدری دشوار هست که انسان بتواند از طریق دل با خداوند رابطه برقرار کنه و از طریق دل خداوند رو کشف کنه. به خاطر همین هم است که یک مقدار طول میکشه تا این مباحث جا بیفته. اجازه بدید من یکی از آیات مندرج در قرآن کریم رو برای شما ذکر کنم که متوجه بشید که تا کجا ما از این آیات در قرآن کریم به سادگی میگذاریم و در موردشون تدبر کافی نمی کنیم. ما علل عموم فهم و ادراک رو تنها با قوه عقل میسر می دانیم و لذا هنگامی که در قرآن کریم بر می خوریم به آیاتی که از ما دعوت به تفقه می کنه، به معنای اندیشیدن و دریافتن، این سخن رو از طرف خداوند به عنوان دعوتی میگیریم برای استفاده از عقلمون و به جریان انداختن قوای ذهنی و فعالیت‌های عقلانی خودمون. به عبارت دیگه ما همیشه تفقه رو با کار ذهنی مساوی میگیریم. یعنی اگر خداوند در قرآن فرمود تفقه کنید، ما اتوماتیکوار این دعوت خداوند رو به عنوان دعوتی برای استفاده از قوای عقلانی خودمون حساب میکنیم. In other words, we tend to view comprehension and knowledge attainable only through rational inquiry and thought processes. یعنی comprehension، فهم و knowledge رو فقط و فقط با قوای عقلانی و ذهنی میسر میدونیم. حالا شما به این آیه معروف در قرآن کریم در سوره اسراء توجه کنید. سوره اسراء آیات 45 و 46. این آیه کاملا تشکیک میکنه در اینکه تنها تفقه به عقل برمی‌گرده. میفرماید و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. میفرماید خطاب به پیامبر و چون قرآن بخوانی بین تو و آنانی که به آخرت ایمان ندارند حجابی پوشنده قرار میدهیم. لا یؤمنون بالآخره، کسانی که به آخرت ایمان ندارند اساساً غیب رو منکر هستند و لذا تنها اخباری رو که به عالم شهاده یعنی عالم تنجبل و فیزیکی مربوط میشه موثق میدانند. یعنی اگر خبری از عالم شهاده برای اونها آمد، چون اون اخبار رو وریفایبل میابند میپذیرند و اجالتاً چون اخبار عالم غیب رو قابل وریفای کردن نمیابند نمیپذیرند. به همین خاطر هست که این طایفه از آدمیان محرومن از تماشا کردن بسیاری از مناظر دیدنی در عالم. یعنی مناظری در عالم وجود داره که اینها خودشون رو محروم میکنن از عطف نظر به اونها. آیه بعد خیلی گویا و رساست، خوب توجه بفرمایید. و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه، و بر دلهایشان پرده هایی میکشیم که آن پیام را در نیابند. عین این عبارت در دو جای دیگه قرآن کریم هم آمده، در سوره انعام آیه 25 و سوره کهف آیه 57. یعنی در سه جای قرآن عین این عبارت آمده، و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه. ظرافت این آیه در چی هست؟ دو تا واژه رو در کنار هم آورده، واژه قلب و تفقه. یعنی می‌فرماید این گروه کسانی هستند که چون به دور قلبشون حجابی گرفته شده، اینها از ادراک و تفقه محرومند. یعنی به صراحت قرآن کریم تصریح میکنه که دل و قلب نه تنها محل حواس هست، محل احساس و عاطفه هست، بلکه محل تفقه، ادراک و فهمیدن و کسب معرفت هم هست. در عرفان اسلامی هر وقت شما واژه شهود رو و اشراق رو شنیدید به این آیات برمیگرده. یعنی کشف خداوند از طریق دل، فهم و ادراک و معرفت نسبت به خداوند پیدا کردن از طریق دل. اگر خاطرتون باشه در نوبت گذشته برای شما عرض کردم که حجاب‌هایی که بین انسان و خداوند قرار می‌گیرن بر زعم عارفان مسلمان زنگارهایی هستند که بر دل آدمی می‌شینه. خاطرتون میاد داستان رومیان و چینیان خدمتتون گفتم، برای اونهایی که اینجا بودن به اون داستان برگردید. پس بنابراین تا الان این چیز رو برای شما انشالله جا افتاده باشه که هیچ تردیدی ما نداریم که دل هم یکی از اینسترومنت های بسیار قابل اعتماد برای کسب معرفت و ادراکات نسبت به خداوند هست. اون چیزی که حائل بین ما و خداوند هست بر زعم عارفان جهل نیست، به معنای خالی بودن ذهنمون از داده ها و اطلاعات. چون یک فیلسوف اگر ازش بپرسید چه چیزی حجاب بین من و خدا ممکنه باشه که من خداوند رو محجوب باشم ازش، فیلسوف به شما خواهد داد، جواب خواهد داد، جهل، یا به قول فرنگی ها ignorance. و جهل هم یعنی خالی بودن ذهن از داده ها و اطلاعات. حالا عرفا میگن نه، اون چیزی که حاجب هست بین شما و خداوند، فاصله به وجود میاره، رذائل هست، دروغ، حسادت، غیبت، حق‌کشی، حق‌خوری، شقاوت، غضب، لیست بالا بلندی داره. به قرآن کریم رجوع کنید. هر کدام از اینها یک حجابی هستن، لایه‌ای هستن بین شما و خداوند. هر چه تعداد این رذائلی که ذکر شد در ما بیشتر باشه، حجاب‌های بین ما و خداوند ضخیم‌تر و کلفت‌تر هست. و اگر ما توفیق پیدا کنیم این رذائل رو از دلمون پاک بکنیم، لایه به لایه این حجاب‌های بین خودمون و خداوند رو از بین برمی‌داریم و اجالتاً ما راحت‌تر می‌توانیم خداوند رو کشف کنیم، با او ارتباط برقرار کنیم و معرفت نسبت به او پیدا کنیم. در نوبت پیش باز هم عرض کردم از این حجاب‌هایی که ذکر شد، ام الحجاب یا مادر همه حجاب ها نخوت و تکبر هست. هیچ حجابی ضخیم تر از نخوت و تکبر نیست. و انسان هایی که اهل کبر و تکلف و تکبر هستن، حجاب ضخیمی بین اونها و خداوند وجود داره. حالا این آدمیانی که متکبر هستن، هرچه دانش و معلومات علمی بیشتری داشته باشند، فاصله شون هم از خداوند بیشتر خواهد بود. یعنی علم اونها نه تنها دستگیری نمی کنه از اونها برای نزدیک شدن به خداوند، بلکه فاصله اونها رو با خداوند هم بیشتر می کنه. لب تعلیم عرفای مسلمان این بوده که اگر کسی روحی آکنده از خودخواهی داشته باشه، انباشته های ذهنی، علوم و معارفش همه خرج خودخواهیش خواهند شد و فقط نفس یا ایگوی اون رو متورم تر خواهند کرد و به جای این که اون معارف و دانش ها راه انسان رو به خداوند نزدیکتر بکنه، راه رو بسیار دورتر میکنه. به عبارت دیگه، علم اگر مایه نخوت و تکبر در آدمی بشه، نه تنها از انسان دستگیری نمیکنه، بلکه به هلاکت میانجامه. تا اینجا یه بحث رو دفعه پیش گفتم. اجازه بدید یک تمثیلی رو از مولوی برای شما ذکر کنم که این مطلب رو بازتر میکنه. در دفتر سوم و چهارم مثنوی مولوی داستان کنعان رو ذکر میکنه. آنگونه که در تورات ذکر شده، کنعان پسر حضرت نوح علیه السلام هست. در تواریخ اسلامی هم ذکر شده که کنعان پسر حضرت نوح بوده. اجالتاً مولوی هم همین قول رو میپذیره. در این داستانی که در دفتر سوم و چهارم مثنوی در باب کنعان ذکر میشه، کنعان نماد استکبار علمی است. کسی که به واسطه اندوخته های ذهنی و یاد گرفته هاش خود رو مستغنی از هدایت و دستگیری نبی میدانه، به علم خودش متکیست و هیچ حاجتی به وحی و دستگیری نبی نمی بینه. همه می دانید داستان حضرت نوح رو. به فرمان خداوند کشتی ساخت، چرا که از غیب خبر یک طوفان مهیب به او رسیده بود. حضرت نوح قوم خودش رو از طوفان انذار میده. در این بین فرزند خودش کنعان شنا بلد بوده و خیلی هم به دانش و فن شناوری خودش مغرور بوده. حالا مولوی داستان اینطوری ادامه میده از زبان نوح: هی بیا در کشتی بابا نشین، تا نگردی غرق طوفان ای مهین. گفت نی من شنا آموختم، من به جز شمع تو شمع افروختم. مهین یعنی ناتوان. وقتی که حضرت نوح به فرزندش میگه پی پسرم سوار بر کشتی من بشه که از هلاکت نجات پیدا کنی، کنعان میگوید که من اسباب نجات خودم رو خودم فراهم کردم، وسیله ارشاد رو خودم در اختیار دارم، حاجتی به ارشاد و هدایت و دستگیری تو ندارم. هین مکن کین موج طوفان بلاست، دست و پا و آشنا امروز لاست. نوح میگوید به پسرش که دست و پا زدن و شناگری به درد روز آفتابی، روز صاف در کنار دریاچه میخوره. اجالتاً اون چیزی که عنقریب در خواهد گرفت طوفانی است که همه چیز و همه کس رو هلاک خواهد کرد. علم شناگری و ابزار تو در چنین عرصه‌ای کارساز نیست و هیچ کارآمدی نداره. حالا مولوی اینجا میخواد نشون بده که عقل تا کجا ممکنه از ما راهزنی بکنه. کنعان احتجاج میکنه به حضرت نوح که خب حالا اگر اینطور که تو میگویی چنین طوفانی هم درگیر شد، سیلابی هم را افتاد، من میرم به سر کوه، چرا در دره بشینم؟ عقل میبینین چطوری داره استدلال میکنه؟ خودبینی و توهم استغنای کاذب در کنعان انقدر عود کرده که باعث میشه حجاب بشه بین او و حق و نتواند حقیقت را ببینه. اجالتاً کنعان سوار بر کشتی نمیشه و همونطور که میدانید غرق میشه. حالا مولوی میخواد چند نتیجه گیری مهم بکنه از این داستان. میگوید همچو کنعان سرز کشتی با مکش، که چه غرورش داد نفس زیرکش، چه برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. حالا بعد مولوی میگوید به لسان یک آدمی که تأسف میخوره از جهالت اینهایی که علمهایی دارن که به درد نجات بر رستگاریشون نمیاد. کاش کی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. ملی یعنی پر. میگوید ای کاش کنعان شنا بلد نبود. همین ندانستن و نداشتن اون علم و چنون ابزاری بلکه او رو متقاعد میکرد که بر کشتی نوح سوار بشه. اگر او از علوم نقلی و لفظی و ظاهری لبریز نبود و بهره ای نبرده بود، این علومی که معمولاً صاحبانش رو فقط مغرور و خودبین میکنه، او به علم وحی و دانش باطنی نبی خداوند اقتدا میکرد و هلاک نمیشد. این داستان زندگی روزمره غالب ما آدمیان هست که به ابزار خود تکیه میکنیم و خود رو مستغنی از هدایت حق میدانیم و همواره این عقلمون هم این وسط ما رو فقط قلقلک میکنه استدلال بکنیم، دلیل بیاریم که چرا نباید توکل بر حق بکنیم. از همین رو هست که خواهران و برادران شما میبینید عارفان مسلمان علل عموم جهل رو بر علم غرورآفرین مرجح میدانند. درک میکنین جهل میکنن؟ همین الان مولوی آموزشش رو میداد، میگفت اگر کنعان نسبت به دانش و فن شناگری جاهل بود، حداقل مثل بچه که به مادرش چنگ میزنه او هم به هدایت پدرش چنگ زده بود و هلاک نمیشد. سنایی فصل الخطاب هست سخنش در اینجا. علم کس تو را به نستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. میگه این علمی که از تو منیت و انانیت تو نگیره، خودخواهی و تکبر را از تو نگیره، جاهل بودن از این علم بسیار بهتر هست. خواهران و برادران این جهان رو غالبا عالمان مغرور خودبین و متکلف به ورطه هلاکت و نابودی میاندازن. هیچ وقت یه آدمی که از علوم طبیعی و فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی جاهل هست نمیتواند خسارتی و لطمه‌ای به جهان بزنه که یک عالم بیعمل و یک عالم بی اخلاق میتونه اونقدر ضربه به بشریت و نظام طبیعت بزنه. به هر حال دعوت عارفان برای کشف خداوند، فلاح و نجات همون هست که عبدالرحمن جامی آموزش داد در نفحات الانس. در رفع حجب کوش نه در جمع کتب، که از جمع کتب نمی شود رفع حجب. میگه شما تلاشتون این نباشه که بر حجم کتابهایی که خوندید بیفزایید، دانش خودتون رو بیشتر کنید، بلکه تلاشش و کوششتون این باشه که حجابهایی که در دل شما حائل بین شما و خداوند هست اون حجابها رو بردارید، زنگارها رو از وجودتون پاک کنید، رذائل رو بردارید تا بتوانید نسبت شفافتری با خداوند داشته باشید. اگر بخوام صحبتهای جلسات گذشته رو جمع‌بندی کنم، دو سه تا چیز خدمتتون عرض میکنم. نتیجه گیری بحث تا الان این بوده: اول، پاکی و طهارت درونی، صفای باطن و پالایش وجود از بیگانه ها و رذائل از لوازم اصلی حضور در محضر خداوند هست. اگر کسی آلوده به زشتی ها و پلیدی های اخلاقی باشه، هیچگاه نمیتواند در حضور خداوند حاضر باشه. و بدون حضور در محضر خداوند معرفت و شناخت راستین از خداوند هم مقدور نخواهد بود. ابتداعا باید شما در محضر حق بنشینید تا بتوانید معرفت نسبت به حق پیدا کنید. و انسان ناپاک، انسان آلوده به رذایل، هیچگاه توفیق نشستن در محضر خداوند رو پیدا نمی کنه. نتیجه گیری دوم این هست که رذایل اخلاقی یا به تعبیر شرعی منکرات و محرمات حجاب‌هایی هستند که انسان را از خداوند محجوب می‌کنند. هر رذیلتی، منکری و حرامی حجابی است که بر حق و حقیقت پرده می‌اندازه و قدم اول و اساسی در پروسه طولانی رفع حجاب در حقیقت تلاش برای زدودن این رذایل از درون هست. و اما نتیجه گیری سوم این هست که رفع این حجاب ها دیده دل رو برای کشف خداوند تیزبین تر میکنه. یعنی هرچه زنگارها رو همونطور که دفعه پیش مولوی آموزش داد سیغل بزنیم دل رو، پاک بکنیم دل رو، دیده دل هم تیزبین تر میشه و راحت تر و بهتر میتواند خداوند رو ببینه. و اما مطلب اساسی و مهم دیگر، رد اصالت عقل به این معنا نیست که عرفای مسلمان به دنبال انکار شناخت و شعور هستند. به این معنا نیست که اونها تقلید رو میخوان دامن بزنن، ایمان تعبدی رو میخوان دامن بزنن. به هیچ وجه مراد اونها این نیست. توجه داشته باشید که عرفان از چه ریشه لغوی میاد؟ معرفت، دانش و شناخت. اما وسط اما، معرفتی که در عرفان از او صحبت میشه معرفتی است که بر تقدم تزکیه نفس تأکید میکنه. یعنی میگه اول نفس رو پاک کنید، بعدن معرفت به دنبالش خواهد آمد. ببینید یه وقت هست که ما به دنبال معرفت میریم، یک وقت هست که شما خودتون رو پاک میکنید، معرفت به دنبال شما میاد. عرفان از ریشه معرفت میاد، اما معرفتی است مسبوق و متکی به طهارت و پاکیزگی درون و متکی به آن. یعنی متکای معرفتی که عارف ازش سخن میگه چی هست؟ طهارت و پاکی درون. اگر شما درونتون پاک نباشه، اگه به پالایش نکرده باشید این زنگارها رو، اولا شما هیچ وقت معرفت درستی از خداوند نخواهید داشت و ثانیا اگر معرفتی هم پیدا کنید اون معرفت بیشتر به کار نابودی شما میاد تا دستگیری شما. اجازه بدید که یک مطلب جدیدی رو امشب شروع کنم که تا الان سخن نگفته بودم و اون این هست که اساسا خداوند آشکار هست، مخفی نیست که نیاز به آشکار کردن داشته باشه. اساسا کسانی که میخواهند با قوه عقل خداوند رو کشف کنن، اینها خواه نخواه شیده فلسفی رو در خداشناسی دنبال میکنن. پس بنابراین صحبتی که بقیه امشب میکنن در باب این هست که اصلا خداوند مخفی نیست که شما بخواید آشکارش کنید. دفعی کنیم که عرض میکنن پوشیده نیست که نیاز داشته باشه شما کشفش کنید. مطلبی که خدمتتون عرض کنم یک مقدار پیچیده است، خوب بهش توجه کنید، برای اینکه اولش ساده شروع میشه اما به سرعت پیچیده میشه. انگار حضور ذهن داشته باشید که بتونید مطلب رو راحت‌تر هضمش کنید. ببینید شناسایی فیلسوفانه استدلال از راه معلول به علت هست. یعنی شما از افکت به دنبال کاز میرید. First you find the effect and then the effect leads you to the cause. از اثر به اثرگذار میرید. اول اثر رو میبینید، بعدن پی میبرید به وجود اثرگذار و مؤثر. ابتداعاً معلول رو میشناسیم، بعدن معلول ما رو به علت راهنمایی میکنه. از همین رو هست که خداشناسی فلسفی از مخلوق شروع میکنه که به خالق برسه. اون داستان خدمتتون یادتون میاد هنگامی که این بحث تازه شروع کرده بودم، مثال ساعت ساز رو براتون زدم، یادتون هست؟ شما اگر در خیابان یک ساعت پیدا کردید، چون صاحبش رو نمیشناسید، نتیجه نمیگیرید که پس این ساعت ساعت ساز نداره. تا ساعت رو دیدید، بلافاصله شما ذهن شما رو معطوف میکنه به ساعت ساز. این شیوه استدلال فلسفیه. یعنی شما وقتی که به مخلوق رو دیدید، پی به وجود خالق میبرید. به عبارت دیگه شما از مخلوق شروع میکنید که در نهایت به خالق برسید. حالا هر وقت شما از طریق اثر پی به وجود مؤثر بردید، در حقیقت شما دارید مخلوق شناسی میکنید، نه خالق شناسی. خیلی مطلب کلیدی هست. یعنی شما دارید مخلوق شناسی میکنید، نه خالق شناسی. مخلوقات خدا رو دارید معرفت نسبتشون پیدا میکنید، نه نسبت به خالق. شما میخواهید از طریق مخلوق نقبی به خالق بزنید و یک روزنه‌ای به سوی او. اجازه بدید یک مثالی براتون بزنم از این مخلوق شناسی. مولوی در جایی در مثنوی خطاب به خداوند میگوید که جنبش ما هر دمی خود اشهد است که گواه ذوالجلال سرمد است. گردش سنگ آسیا در اضطراب، اشهد آمد بر وجود جوی آب. این استدلال از راه معلول به علت هست. مثال میزنه مولوی، میخواد تفسیر کنه لا اله الا الله رو، اشهد ان لا اله الا الله، یعنی ما شهادت میدیم که خداوند یکی هست. میگوید که مولوی هر حرکت و جنبشی که ما میکنیم در حقیقت به پنداری که ما اشهد ان لا اله الا الله میگوییم. یعنی اگر من یک لیوان آب برداشتم نوشیدم، در حقیقت دارم میگم اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم به وجود خداوند. چرا؟ مثال سنگ آسیا رو میزنه. اونهایی که آسیاهای قدیم رو دیدن میدانن که یک سنگ آسیایی هست که آب بر اون میریزه و بعد این چرخ آسیا شروع میکنه به حرکت دادن. یعنی آب اگر نباشه و ریزش نکنه، این چرخ آسیاب هم نمیچرخه. حالا مولوی میگوید هنگامی که شما دیدید که گردش سنگ آسیاب رو دیدید، در حقیقت او داره شهادت میده به وجود آب. در این چی میگه؟ میگه همین که دیدید سنگ آسیاب داره میچرخه، این شهادت داره میگه که آب وجود داره، که اگه نمیداشت من در جنب و جوش و چرخش نبودم. حالا هر جنبش و حرکتی که ما میکنیم، هر تکافویی که میکنیم، در حقیقت دلالت بر وجود خداوند داره و بر وجود خداوند اشهد میگوییم. ببینید این شیوه گذار از معلول به علت هست. یعنی شما اول معلول رو میبینید، پی به وجود علت میبرید. واقع همین هست که غالب ما آدمیان از طریق مخلوق میخواهیم به سوی خداوند بریم، گویی که خداوند خودش محجوب و پوشیده هست. چون این طایفه خداوند رو نمیبینند، مخلوق رو نشانه ای از وجود خداوند میگیرند، لذا خداشناسیشون از مخلوق شناسی شروع میشه. پنداری که خداوند ابتداء به ساکن نمود و ظهور نداره، لذا با استدلال و ارائه برهان و دلیل باید خداوند را آشکار کرد. خداوند پوشیده هست و باید به نور عقل و استدلال بر او نور تابانید. خیلی مطلب کلیده است. من نمیدونم حق مطلب رو دارم ادا میکنم یا نه. اونهایی که میخوان نقدی بزنن از مخلوق به خالق، پنداری که اصلا خداوند پوشیده است و حضور عینی در جهان نداره. اجازه بدید من یه تفسیری برای شما بگم از ابو حامد محمد غزالی در باب الله نور و سماوات و الارض، که چگونه نفی میکنه این شیوه گذار از مخلوق به خالق رو. در سوره نور آیه 35 می‌خوانیم که الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. از مفهوم نور در معرفی خداوند در قرآن کریم به تکرار استفاده شده و مفهوم نور یک مفهوم بسیار رفیع، گویا و درخوری هست. ببینید، ما علل عموم نور رو همان نور ماه و خورشید و چراغ و شمع میگیریم و محدود به همون هم میکنیم. یعنی هر وقت که میخواهیم بگیم نور چی هست، اشاره میکنیم به نور خورشید، نور ماه، نور چراغ یا نور شمع، در حالی که اینها مصادیقی از نور هستند، حقیقت نور و نورانیت نیستند. خیلی فرق بین مصادیق یک امر و خود اون امر. غزالی در اثر معروفش مشکات الانوار تعریف جالبی میده از حقیقت نور و نورانیت، خیلی زیباست. میخواد بگه که اساسا تعریف نور چی هست. میگوید که نور چی هست؟ هر چه خود مرئی است و چیزهای دیگر به مدد او رؤیت میشوند. یعنی هر وقت یه چیزی آشکار نبود، یک چیزی مرئی نبود و چیز دیگری بر اون نور تابانید، اون چیز دیگر میشه نور. پس هر چی که خودش مرئی باشه و نورانی، اون حقیقت نور و نورانیت هست. بنابراین تعریف هر چیزی که نامرئی رو مرئی بکنه، ناپیدا رو پیدا بکنه، نور خواهد بود. هم خورشید نور هست، هم چراغ نور هست، هم چشم ما، چشم آدم هم، بصر هم نور هست، چون که ناپیداها رو بر ما پیدا و آشکار میکنه. عقل هم نور هست، چون اون هم میتواند ناپیداها رو بر ما مکشوف بکنه. حالا شما اگر از سلسله نورانی ها بالا برید، میرسید به اون چیزی که حقیقتاً نور مطلق هست و اون خداوند هست. یعنی نور حقیقی در جهان خداوند هست. بقیه چیزهای نورانی نورشون رو از خداوند میگیرن، خودشون نورانیتی ندارن. از همین روز که غزالی یک جمله ای رو میگه که خیلی کانتروورشال هست و در این حال بسیار هم درست و صحیح، میگوید که میگویم و پروا نمی کنم که کاربرد کلمه نور جز در مورد خداوند مجاز محض است. یعنی اگر شما در مورد یک فرد بتوانید حقیقتاً کلمه نور رو استفاده کنید، اون خداوند هست. نور حقیقی نور خداوند هست، بقیه نورها آریتی هستند که نورشون رو از اون میگیرن. لذا الله نور السماوات والارض به این معنا نیست، برخلاف اونچه که غالب مفسرین میگن، معناش این نیست که خداوند در حکم نور آسمان ها و زمین هست، بلکه خداوند عین نور آسمان ها و زمین هست. یعنی خورشید نورش از او میگیره، ماه نورش از او به آریت میگیره. حالا همه چیز تیره و تار هست، در نسبت با خداوند آشکار میشه. نور خداوند هست که دیدن و فهمیدن رو میسر و ممکن میکنه. خواهران و برادران، خوب به این سخن توجه بفرمایید. مخلوقات نور کشف خداوند نیستن، بلکه خداوند هست که نور کشف مخلوقات هست. در آیه الکرسی به این آیه برمیخوریم که متاسفانه ما هم این فقط برای مرده ها در گورستان میخونیم، در صورتی که این آیه مال زنده هاست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. کسی که به خداوند وصل میشه به اون سرچشمه نور وصل میشه، در حقیقت به خود نور میرسه، در حالی که قبل از اتصال به خداوند در ظلمت و تاریکی به سر میبرده، به حقیقت در تاریکی هست و در تاریکی شناخت و درکش از امور درست و صحیح نیست. به هر حال خداوند نورپاشی میکنه و انسان مؤمن رو که به خداوند تکیه کرده و بر او توکل کرده از ظلمت نجات میده و به نور میبره. به هر حال حالا ممکنه یک عده‌ای بگن که در قرآن کریم هم بسیار سخن گفته میشه که تفکر کنید در خصوص آسمان ها و زمین. خواهران و برادران، آیاتی از این قبل از این قبیل متوسط ها رو مخاطب داره، آیاتی که از ما دعوت میکنه در قرآن کریم نظر بیندازیم به مخلوق که خداوند رو پیدا کنیم، مال متوسط هایی است که حجاب ها و پرده های ضخیمی بصیرتشون رو زائل کرده، ولی اون کسانی که بصیرتشون زائل نشده نیازی ندارن که به مخلوق نگاه کنن که خالق رو ببینن، اونها اصلا در محضر خالق نشستن. به هر حال در رویکرد عارفان خداشناسی از خود خداوند شروع میشه نه از مخلوق. همه آن چیزی که دیگران درباره خداوند میگویند مسبوق به تجلی اولیه خود خداوند هست. ابتداءً خداوند در جهان جلوه‌گری میکنه، بعدن ما به دنبال استدلالگری و مفهوم سازی میریم. اگه بخوام با زبان فلاسفه سخن بگم، درک، مفهوم سازی و کانسپچوالیزیشن در مورد خداوند بعد از جلوه کردن خداوند میاد، نه قبل از او. یعنی خداوند جلوتر از مفاهیم میدوه و حرکت میکنه، مفهوم همواره پس از دستیابی به یک حقیقت در آدمی پدیدار میشه. یعنی اول ما پی به وجود یک حقیقت میبریم، بعدن مفهوم سازی میکنیم، نه قبلش. ما ابتداءً با یک چیزی تماس روحی پیدا میکنیم، بعدن از او عکس برداری مفهومی میکنیم. حالا متوجه میشین تا کجا رویکرد عارفان و فلاسفه در خداشناسی اختلاف داره؟ مولوی میگوید جمله ادراکات چون خرهای لنگ، او سوار باد پران چون خدنگ. میگوید اول خداوند در میرسه، بعدن ما امکان مفهوم سازی و عکس برداری پیدا میکنیم. وقتی خداوند آمد میتوان مفهوم سازی درباره او کرد. ابتدا به ساکن مفاهیم گویای خداوند نیستند، باید با خداوند بی واسطه تماس گرفت، نه با واسطه مفاهیم. از این روز که عارفان میگویند فیلسوفان میخواهند از طریق وسائلی همچون انالوجی یعنی مثال، برهان، آرگومنتیشن و مفاهیم فلسفی خداوند رو معرفی کنند، یعنی از وسایل و واسطه ها استفاده می کنند که با واسطه اونها خداوند رو کشف کنند. می فزاید در وسایل فلسفی، از دلایل باز برعکسش صفی. این گریزد از دلیل و از حجاب، از پی مدلول سر برده به جیب. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خوش است. میگوید کار فیلسوف افزایش واسطه هاست، او حجاب های بین انسان و خداوند فقط بیشتر میکنه. به شما میگوید اول باید مفهوم وجود رو درک بکنید تا بتوانید خدا رو پیدا کنید، بعد مفهوم وجوب یعنی و واجب و نسسری رو به شما آموزش میده، و بعدا میگه وجود و وجوب رو با هم قاطی کنید به مفهوم واجب الوجود میرسید که همون خداوند هست. پس بنابراین ببینید اینجا بدون واسطه خداوند کشف نمیشه، بلکه از طریق واسطه هاست که خداوند بر ما معلوم و مکشوف میشه. به هر حال تا اینجا یک کار فکر کنم برای شما مشخص شده باشه. حالا عرفای مسلمان میگوین که خداوند عیان هست و با هزار به هزاران طریق در جهان تجلی کرده. خداوند نیاز به اثبات نداره، او آشکار هست، او نهان نیست که نیاز داشته باشیم به مفاهیم برای آشکار کردن او. حجم وسیعی از متون عرفانی اسلام و همینطور ادعیه شیعی به همین امر اختصاص داره که حالا من این مقدارشو برایتون ذکر میکنم که همه نشون میده خداوند آشکار هست و مخفی نیست. این بحث رو من برای این اینجا امشب طرح کردم چون میبینم اکثرا سوال میکنن به خصوص جوانترها چه دلیلی شما دارید که خداوند وجود داره. درست میکنین چی میگم؟ یعنی پنداری ما طوری در جهان مدرن به خصوص تربیت میشیم که فقط با ادله عقلانی میتوانیم معرفت نسبت به چیزی کسب کنیم، من جمله خداوند. بحث امشب داره نشون میده که تا کجا اصلا مسئله و صورت مسئله رو ما غلط داریم میفهمیم. خداوند مخفی نیست که با دلیل و برهان آشکار بشه. مولوی در یک جایی همین رو میخواد آموزش بده که خداوند عیان هست و به هزار شکل در جهان تجلی کرده. خود نباشد آفتابی را دلیل جز که نور آفتاب مستطیل. این جلالت در دلالت صادق است جمله ادراکات پس او سابق است. جمله ادراکات بر خرهای لنگ او سوار باد پران چون خدنگ. میگوید که شما از آفتاب سوال میکنید که دلیل وجودی چیه؟ به هیچ وجه. آفتاب به مجردی که ظهور کرد نورش دلیل وجود خودش هم هست. خوب به این مطلب توجه کنید. چون خداوند هم مثل آفتاب میمونه که ظهورش عین اثباتش هم هست. وقتی که ظهور پیدا کرد خودش رو اثبات میکنه، حاجت به دلیل و جواب نداره. خداوند چون آفتاب هست که خودش دلیل و جواه خودش هست. این نکته خیلی کانتروورشال هم هست که ما میگوییم خداوند دلیل وجود خودش هست. حالا این رو دار بحثش میدم که مطلب برای شما بیشتر جا بیفته. لاجرم همه شما با دعای معروف عرفه امام حسین علیه السلام آشنایی دارید. ما معمولا امام حسین علیه السلام رو به عنوان یک شخصیت مجاهدی میشناسیم که فقط اهل مبارزه با ظلم و ستمگری بوده، اما با جنبه های عارفانه روح اون امام همام آشنایی نداریم. ببینید شما به این دعای، این قسمت از دعای عرفه توجه کنید که چه مفاهیم رفیعی رو در خداشناسی عارفانه توحیدی برای ما مشخص میکنه. امام میفرماید خدایا چگونه چیزی که در خود در هستی نیازمند به توست میتواند دلیل و راهنما و نشان دهنده تو باشد؟ درک کنیم چی میگه؟ میگه درختی که در برای وجود داشتنش حاجتمند به خداوند هست کجا میتواند ما رو به خداوند دلالت کنه؟ خداوندا چگونه چیزی که خود در هستی نیازمند به توست میتواند دلیل و راهنما و نشان دهنده تو باشد؟ آیا چیزی هست که از تو ظاهرتر باشد تا تو را ظاهر کند؟ آیا چیزهای دیگر آشکارترند و تو مخفی تا آنها نمایانگر تو باشند؟ تو کی غایب بوده ای تا دلیلی ما را به حضور تو برساند؟ و کی دور بوده ای تا این آثار بخواهند ما را به تو برساند؟ فروغی بستامی هم این سخن امام حسین رو گرفته چقدر زیبا در قالب شعر میگوید. ببینید این حرف ها شاعرانه نیست، عارفانه است که در قالب شعر بیان شده، مفاهیم رفیعی هستند در خداشناسی توحیدی. فروغی بسطامی میگوید کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی و من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. ببینید این یه عارف اینطوری صحبت میکنه. اشیا همه چیز خود رو من جمله ظهورشون رو وامدار و مدیون خداوند هستند، لذا محال است چیزی پیدا بشه که مستقل از خداوند و آشکارتر از او و نمایانگر خداوند باشه، موجودی که برای وجود پیدا کردن محتاج خداوند هست، در دلالتگری هم محتاج خداوند هست، نه این که خداوند محتاج دلالتگری مخلوقش باشه. خداوند آفتابی هست که خود دلیل خودش هست و به همین سبب جستجو از دلیل برای خداوند شأن نابینایان و ظلمت زدگان هست. آدمهای کوری که به قول مولوی عصای چوبین و بی تمکین استدلال رو به دست گرفتن و گاه همین عصا رو هم بر فرق خداوندی میزنه که این عصای عقل و استدلال به دست اونها داده که باهاش حرکت کنن. او عصاتان داد تا پیش آمدید، وان عصا از خشم هم بروی زدید. میگوید این عصای عقل رو خود خداوند به دست شما داده، حالا شما داری استدلال عقلی میکنی که خداوند وجود نداره. به هر حال تا اینجای بحث فکر کنم برای شما مشخص شده باشه. الان معنای این آیه قرآن کریم رو بهتر درک میکنید. من فکر میکنم من این آیه رو هر جا برای میخوانم و تلاوت میکنم بر مردم و تفسیرش که میگم به واقع تعجب میکنند که همچین چیزی اصلا در قرآن کریم وجود داره. سوره آل عمران آیه 18. تا الان مولوی چی به ما آموزش داده بود؟ خداوند آفتابی است که خودش دلیل بر وجود خودش است. تفسیر این آیه قرآن کریمه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه والعلم قائما بالقسط. می‌فرماید خداوند به یکتایی خود گواهی می‌دهد که جز ذات اقدس او خداوندی نیست و فرشتگان و دانشمندان نیز به یکتایی او گواهند. نیست خدایی جز او که نگهبان عدل و درستی است و بر کار عالم توانا و به همه چیز داناست. قسمت اول این آیه خیلی کلیدی هست. شهد الله انه لا اله الا هو. امیر المؤمنین علی علیه السلام هم سخنی در همین رابطه در نهج البلاغه داره. می فرماید یا من دل علی ذاتهی به ذاتهی و تنزت عن مجانست مخلوقاته. ای که خود گواه خودی و هم جنس مخلوقات خود نیستی. خطاب به خداوند میگه چی؟ تو خودت گواه خودت هستی. ببینید این سخن قرآن کریم برای اهل استدلال که میخواهند به نحو منطقی از مقدمات به نتایج برهانی برسن سخت دشوار هست که گواهی کسی به نفع خودش گواهی مقبولی باشه. مثل این میمانه که شما به دادگاه برید، قاضی از شما طلب دلیل بکنه، بگه دلیل چیه که تو بر حقی، شما پاسخ بدید که because I say so، یعنی خودتون دلیل حقانیت مدعای خودتون باشید. اما قرآن کریم داره دقیقا همین رو میگه که شهد الله، خداوند خودش داره به نفع خودش شهادت میده. برای یک آدمی که به عقل تمکین میکنه بسیار دشوار هست که کسی گواهی به نفع خودش بده بدون اینکه دلیل و قرینه مستقل از دعویش اقامه کنه. خواهران و برادران، اینجا دیگه سخن از دلیل بذات و آفتاب بی حاجت به آفتاب هست. یعنی ما اینجا دیگه وقتی که از خداوند سخن میگیم با پدیده ای مواجه هستیم که اعتبارش قائم به خودش هست، یا به قول اهل فلسفه He is self-authenticating، سخن خودش اثبات حقانیت حرف خودش هم هست. هنوز ممکنه برای شما سخت باشه این آیه قرآن رو پذیرفتنش، که آخه چطوری ممکنه کسی دعوی که میکنه با ادعای خودش یکی باشه، یعنی خودش یک دعوی بکنه و بعد دعوی کردنش عین اثبات دعویش هم باشه. دو تا مثال برای شما از مولوی میذارم در مثنوی که این مطلب قرآن کریم برای شما آشکارتر بشه، که خیلی فکر نکنید سخت هست پذیرشش، در زندگی روزمره‌مون هم خودمون اینطوری رفتار میکنیم. اول مثال حجت طلبیدن طفل شیرخوار از مادرش رو برای شما میگم. مادرها این مثال راحت‌تر میتونن درک کنن. مولوی میگوید یا به طفل شیر مادر بانگ زد که بیا من مادرم هان ای ولد، طفل گوید مادرا حجت بیار تا که با شیرت بگیرم من قرار. هیچ کدام از ماها هیچ سندی برای ادعای مادرمون که من مادر تو هستیم نداریم الا ادعای خود مادرمون. یعنی مادرمون وقتی که ادعا میکنه مادر ماست، ادعای مادرمون این حقانیت اون ادعا هم هست. میگوید وقتی طفل گریه میکنه و مادرش میگه بیا تا به تو شیر بدم، هیچگاه این طفل از مادرش طلب حجت میکنه که تو ابتداعا بیا ثابت بکن که من مادرت هستم، سهل است، این چیزی که من به تو میدم شیر هست و زهر نیست. هیچگاه بچه ای رو شما دیدید که وقتی که مادر شیر رو در دهانش میذاره بچه بگه مام wait a sec، are you sure the milk is not expired؟ همچین چیزی نمیگید. بچه ادعای مادر براش حقانیت اون ادعا هم هست. ببینید این سخن مولوی به ظاهر ساده هست اما حقیقت رفیعی درش نهفته هست. اگر هنوز متقاعد نشدید اون آیه قرآن چی میگه که خداوند به نفع خودش شهادت میده، به این تمثیل زیبای دیگه مولوی توجه کنید. چقدر زیبا مولوی آموزش میده. ادعای عربی دانستنه. میگوید یک کسی میخواد ادعا میکنه که من عربی بلدم. یا به تازی گفت یک تازی زبان که همی دانم زبان تازیان. این تازی گفتنش معنی بود گرچه تازی گفتنش دعوی بود. میگوید که اگر یک کسی با زبان عربی بگوید که من عربی میدانم، عربی گفتنش این اثبات دعوی خودش هم هست. یعنی اگر حالا ما چون که زبان انگلیسی میدانیم انگلیسی بگوییم، اگر من با زبان انگلیسی به شما بگم I know English، یه ادعاست دیگه، نه؟ من ادعا دارم میکنم که زبان انگلیسی بلدم. همین که من با زبان انگلیسی میگویم I know English، اثبات حقانیت دعوی خودم هم هست. و ما نیازی نداریم که دلیلی مستقل از این دعوی داشته باشیم. پس بنابراین اگر کسی به زبان عربی بگه من عربی میدانم، خود این بیان هم مدعاست و هم دلیل، یعنی هم مدعاست و هم دلیل. اشاره کردن دوستان که متاسفانه وقت نیست و ما باید مجدداً بحث و وسط کار تمام کنیم، اجازه بدید که سخنم رو با یک گفته ای از امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه برای شما خاتمه بدم. اگر خاطرتون باشه سخن رو اینطوری آغاز کردیم که انسان به واقع میتواند با دل و قلب خداوند رو کشف کنه و نسبت به او معرفت پیدا کنه و در نهایت تنها معرفتی که یقینی هست معرفتی است که از طریق دل حاصل میشه. خوب درک میکنم چه عرض میکنم؟ همه ادله و براهین عقلانی و فلسفی در باره خداوند ظنی و گمانی است. تنها معرفت یقینی در مورد خداوند معرفتی است که از دل برخواسته میشه. و بعد گفتیم که چه عاملی باعث میشه انسان از خداوند دور بشه، محجوب بشه از خداوند؟ رذایل اخلاقی است و زنگار گرفتن از دل. دوباره حالا برمیگردیم به همون صحبت اول. امام سجاد آموزش میده، میفرماید در دعای ابو حمزه و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک. میفرماید تو از مخلوقات خود محجوب و پنهان نیستی مگر این که رفتار آدمیان آنها را از تو محجوب بدارد. یعنی در ابتدای کار هیچ حجابی بین ما و خداوند وجود نداره. خداوند آشکار هست، خداوند عیان هست. کی خداوند در پشت حجاب قرار میگیره؟ اعمال و رفتار قبیح ماست. آدمی که گرد منکرات میگرده، گرد زشتی ها میگرده، گرد رذایل اخلاقی میگرده، هر کدام از اون رذیلت ها حجابی میشوند که خداوند را از او محجوب میکنند. پس اگر که ما رذایل را از بین برداریم، خداوند عیان و آشکار خواهد شد و هیچ نیازی به ادله و براهین فلسفی در اثبات وجود خداوند نیست. به خاطر زیغ وقت صحبتم رو همینجا تمام میکنم و انشاءالله به حول و قوه الهی در جلسه بعد مبحث خداشناسی عرفانی رو با هم دنبال میکنیم. خداوند بزرگ رو میخوانیم که توفیق نشستن در محضر خودش رو به ما عنایت بفرماید و به ما توفیق درس آموزی از مکتب انبیا و اولیاء راستین خودش رو به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.